بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب بریم سراغ اقسام قضیه. قضیه عبارت بود از مرکب تام خبری که ذاتاً قابلیت صدق و کذب رو داشته باشه. حالا خود این قضیه اقسامی داره. قضیه در یک تقسیم بندی کلی و جامع، یا قضیه حملیه است یا قضیه شرطیه. البته خود این قضیه حملیه و شرطیه اقسامی داره جداگونه که انشاءالله تو درس‌های آتی بررسی می‌کنیم، ولی خود قضیه حملیه و شرطیه رو الان ما به صورت دو قسمت کلی و جامع در باب اقسام قضیه باید توضیح بدیم و تعریف کنیم و تحلیل کنیم. خب قضیه یا حملیه است یا شرطیه است. قضیه یا حملیه عبارت است از قضیه‌ای که مفادش ثبوت شی برای شی یا نفی ثبوت شی برای شی باشه. به تعبیری مفاد قضیه حملیه این همانی محمول برای موضوع است. خب سادات سر کلاس نیست. سادات من چی شد؟ سادات خانش بد شد. خب نیستش. نه نیست. خب اشکال نه. خب برابره این قضیه حملیه قضیه ای که در اون ثبوت چیزی برای چیز دیگه یا نفی چیزی برای چیز دیگه حکم میشه. مثلا میگیم علی عادل است یا ظلم زیبا نیست، هوا بارانی بود، هوا آفتابی است، حسن معلم کلاس اول است، رضا پدر است، حسین پسری مؤدب است. اینا همه میشن قضیه حملیه. مفادش هم این همانیه. این همانی یعنی چی؟ یعنی بین موضوع و محمول یک اتحادی برقرار میشه. بارانی بودن حکمی میشود متحد با هوا، آفتابی بودن متحد میشه با هوا. نمیدونم وقتی میگیم علی عادل است، بین عادل بودن و علی بودن یه اتحادی برقرار میشه که اصطلاحش میگن این همانی. خب این قضیه حملیه یه سری اجزا داره. اجزا قضیه حملیه سه تا هستن: موضوع و محمول و رابط. موضوع که همون مستندان الیه باشه تو علم نحو، محمول در واقع مسند ماست، رابطم اون لفظ یا هیئتیه که داله بر نسبت میکنه. مثلا من میگم هوا بارانی است یا هوا آفتابی است، هوا میشه موضوع، آفتابی میشه محمول، است من میشه رابط من. است بیان کننده اینه که بین هوا و آفتابی بودن یه نسبت و رابطه ای برقراره، به این میگن رابط. توی زبان فارسی برای رابط لفظ وجود داره، مثلا از کلمه است، بود، باشد اینا استفاده میشه. اما در زبان عربی به جای لفظ هیئت جمله، هیئت ترکیبی جمله داله بر نسبته. وقتی من میگم زیدون فدار، زید مبتدای منه، موضوع منه، فدار محمول منه. نسبت چیه؟ نسبت همین که اینها به صورت جمله اسمیه اومدن، همین جمله اسمیه به عنوان یک هیئت ترکیبی بیان کننده اینه که نسبتی بین زید و فدار به وقوع پیوسته. وقتی میگم زیدون عالمون، زید میشود محمول من، عالمون ببخشید زید میشود موضوع من، عالمون محمول من. خب نسبتشون چیه؟ نسبت در زبان عربی لفظ خاص نداره. هیئت ترکیبی جمله اسمیه بیان کننده اینه که بین زید و عالم یه رابطه ای وجود داره. ما میخواییم بگیم که بالاخره توجو قضیه حملیه بین شیء اول که موضوع باشه با شیء دوم که محمول باشه رابطه ای هست. حالا این رابطه یه بار به وسیله یه لفظی مثل است در زبان فارسی بیان میشه، یک بار در زبان دیگه مثل زبان عربی به وسیله هیئت ترکیبی جمله اسمیه بیان میشه. وقتی من این دوتا کلمه موضوع محمول رو به صورت مثلا جمله اسمیه میارم، معنای جمله اسمیه آوردن من اینه که بین زید و عالم به عنوان موضوع محمول یک رابطه برقرار شده و این رابطه از جنس رابطه در واقع هیئت ترکیبی است. یعنی هیئت جمله اسمیه که ترکیب شده از مبتدا و خبر دال بر وقوع ثبوت شی برای شی، دال بر ثبوت عالم برای زید خواهد بود. کما اینکه جمله فعلیش هم همینه. وقتی من میگم زیدون یضربو، این زیدون یضربو یک هیئت جمله فعلی است که مفادش چیه؟ که میخواد رابطه برقرار کنه. این هیئت جمله فعلیه بین یضربو و زید، میخواد بگه زید میزند. گاهی اوقات هم ثبوت شی برای شی نیست، عدم ثبوت شی برای شی، نفی اون ثبوت شی برای شیه که تو قضایای سالبه و قضایای منفی اتفاق میفته. شما همینایی که مثال زدیم منفیش کنید. هوا بارانی نیست، هوا آفتابی نیست، زید عالم نیست. این هم میشه قضیه منفیش. بعد تو زبان منطق برای اینکه رعایت اختصار و خلاصه بشه، برای جمله حملیه، قضیه حملیه علامت اختصاری گذاشتن. برای موضوعش میگن الف، برای محمول میگن به. مثلا ما علامت اختصاری جمله هوا بارانی بود میشه الف به است، یا ظلم زیبا نیست میشود الف به است. این علامت اختصاری همه جا استفاده میشه. اصطلاحا هم بهش میگن منطق نمادین، که الان خیلی هم کاربرد داره توی منطقهای جدید. منطق نمادین کاربرد زیادی هم دارد. خب این از قضیه حملیه. قضیه شرطیه چیه؟ قضیه شرطیه در واقع برخلاف قضیه حملیه، که ما تو قضیه حملیه رابطه بین چی و چی بود؟ بین دوتا مفرده، دوتا شیعه. اما تو قضیه شرطیه نسبت و رابطه میان دو یا چند قضیه است. یعنی ما یه جمله داریم، یه جمله حملیه داریم، این جمله حملیه رو میخوایم، قضیه حملیه رو میخوایم با یه قضیه حملیه دیگه ارتباط بدیم. ارتباط دو تا قضیه حملیه با هم یا ارتباط یه قضیه حملیه با یه قضیه شرطیه میشه قضیه شرطیه. به مثال دقت بکنید، یه زمانی که خورشید طلوع کند روز خواهد شد. خب زمانی که خورشید طلوع کند خودش یه جمله حملیه است. خورشید طلوع کند یه جمله حملیه است. روز خواهد شد خودش دوباره یه جمله حملیه است. ما این دوتا جمله حملیه رو به هم چیکار کردیم؟ ارتباط دادیم. مجموع این دوتا جمله حملیه میشه جمله شرطیه. دقیقا شبیه همون چیزی که ما توی زبان علم نحو خوندیم در رابطه با جمله شرطیه، که ما یه جمله شرط داریم، یه جمله جواب داریم. جمله شرط ما خودش یه جمله مستقله، جمله جواب ما یه جمله مستقله. اینجا هم تقریبا شبیه اونه، یه تفاوتایی داره. خب یا مثال دوم نگاه کنید. چنین نیست که اگر انسان خبرچین باشد امین نیز باشد. خب ما اینجا باز دو تا جمله داریم. انسان خبرچین باشد یه جمله حملیه است، موضوع داره محمول باشه، داره انسان خبرچین باشد، انسان موضوع، خبرچین محمول باشد رابطش. امین نیز باشد اینجا هم همینچنین، ما یک جمله حملیه است. موضوعش چیه؟ موضوعش به قرینه جمله قبل حذف شده، انسان امین نیز باشد. انسان موضوع ما، امین محمول ما. خب این دوتا جمله، جمله حملیه است. ما بین دو جمله حملیه ارتباط برقرار کردیم. ارتباط برقرار کردن میان دو تا قضیه که منجر به این بشه که ما یه قضیه بزرگتر داشته باشیم، به اون قضیه بزرگتر میگن قضیه شرطیه. بعد به طرف اول قضیه، اون قسمت نخست قضیه میگن مقدم، به طرف دوم و قسمت دوم قضیه میگن تالی. مثلا تو جمله زمانی که خورشید طلوع کند این میشه مقدم ما، روز خواهد شد میشه تالی ما. چنین نیست که اگر انسانی خبرچین باشد میشود مقدم ما، امین نیز باشد میشود تالی ما. مقدم اسمش روشه، اون چیزی که اول اومده. تالی یعنی اون چیزی که بعد از مقدم اومده. خب اینم از تعریف قضیه شرطیه. حالا ممکنه رفقای عزیز بعضی وقتا رابطه‌ای که توی قضیه شرطی هست بین دو تا قضیه حملیه نباشه، بین یه قضیه حملیه با یه قضیه شرطیه باشه، یا بین دو تا قضیه شرطیه باشه. یعنی ما دو تا قضیه شرطیه داریم، بین این دو تا قضیه شرطیه ارتباط برقرار میشه، یه قضیه شرطیه بزرگتر درست میشه. اینو انشالله تو اقسام قضایای شرطیه تک تک این موارد رو باید بررسی کنیم انشالله. ولی فقط صرفا اینو بدونیم که قضیه شرطیه اون قضیه که مفادش برقراری نسبت و یا عدم نسبت میان دو یا چند قضیه است. این قضیه اول زمانی که خورشید طلوع کند روز خواهد شد میشه برقراری نسبت، قضیه دوم چنین نیست که اگر انسان خبرچین باشد امین نیز باشد میشه عدم برقراری نسبت. خب آقای بقایی سوال دارین بفرم جانم بفرم. بله 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 ما تو قضیه شرطیه یک نوع تعلیق داریم، تعلیق داریم آره، اما همه جا تعلیق نیستا، همه جا تعلیق نیستا. این تعلیقی داریم میگیم چون علم نحو تو ذهن ماست که مفاد قضیه شرطیه تعلیقه، اینجا هم میگیم تعلیقه. بعضی وقتا تو قضیه شرطیه اقسامشو میکنیم، مثل قضیه منفصل، شرطیه منفصله، عدد یا زوج است یا فرد. اینجا هیچ تعلیقی وجود نداره بینشون، دو طرف هم داره، مقدم داره، تالی هم داره، ولی تعلیق توشون نیست، صرفا برقراری نسبت بین دو جمله است. لذا این تعبیر برقراری نسبت تعبیر دقیقیه، هم شامل تعلیق میشه هم شامل بله هم شامل تعلیق میشه، هم شامل اتصال میشه، هم شامل اناد میشه، هم شامل انفصال میشه، همه اینا رو شامل میشه. چون شرطی اقسام زیادی داره، انشالله برسیم تقریبا درس 26 به بعد اقسام قضیه شرطی است، اونجا تک تک این اقسام باید بررسی کنیم. اما توی حملیه چرا گفتیم ثبوت؟ چون تو حملیه ما این همانی داریم، اتحاد داریم، اتحادم توش مفاد ثبوت شیله شی خابیده، یعنی من یه چیزی رو برای چیز دیگه ثابت میکنم. اما توی شرطی من چیز رو برای چیز دیگه ثابت نمیکنم، بلکه دوتا قضیه دارم. تو خود اون دوتا قضیه البته ثبوت و شیله شی، یا تو خود اون دوتا قضیه ممکنه حملیه باشن و توشون ثبوت و شیله شی باشه، اما مجموع این دوتا قضیه به عنوان یک نسبت، ما بین دوتا نسبت نمیتونیم ثبوت مثلا دوتا جمله برای جمله هم داشته باشیم. اگر هم داشته باشیم به تعبیر ثبوت رو هم به کار ببریم، بگیم ثبوت و نسبت لنسبت فلان، این تعبیر تسامحیه، چون تو ثبوت یک نحوه اتحاد و این همانی خوابیده و ما توی نسبت نمیتونیم اتحاد و این همانی برقرار کنیم. خواهش میکنم، احسن، سوال خوب. خب این از این نکته. یه تتمه هم داریم که هر یک از قضایای حملی و شرطیه تقسیم به موجبه و سالبه میشن. خب این هم که دیگه روشنه دیگه، ما یه بار میتونیم بگیم هوا بارانی بود، یه بار میتونیم هوا بارانی نبود، هوا آفتابی است، هوا آفتابی نیست. یا تو قضای شرطی هم همچنین، زمانی که خورشید طلوع کند روز خواهد شد، این میشه موجبه. چنین نیست که اگر انسانی خبرچین باشد امین نیز باشد میشه سالبه. خب اینم از توضیح اقسام قضیه. خب همینو بریم رو متن پیاده کنیم. میشه صفحه 162 بود فکر کنم، بله صفحه 165. بله خب درس 21 قضیه از نظر منطقی ارائه و بیان هر گونه استدلالی به ناچار مبتنی بر قضیه یا قضایایی است که در آن استدلال به عنوان مقدمه به کار می رود. از این رو پیش از بیان اقسام استدلال و قواعد مربوط به آن لازم است نخست با تعریف قضیه و اقسام مختلف آن آشنا شد تا بر این اساس به تبیین صورت‌های گوناگون استدلال بپردازیم. تعریف قضیه در درس ششم دانستیم که تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع. البته چنین ادراکی مقتضی حکم و از آن نیز است. حال باید دانست که قضیه تعبیر و بیان تصدیق در قالب مفاهیم و الفاظ است و به عبارت دقیق‌تر قضیه مرکب تامی است که ذاتاً متصف به صدق و کذب شود، مانند حسن معلم است. این تعریف نکات متعددی را در بر دارد. یک، قضیه مرکب تام است. همانطور که پیشتر دانستیم منطقدانان الفاظ را در مقایسه با مفاهیم آنها به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند، مفرد و مرکب. مفرد لفظی است که یا جزء ندارد مانند حرف آ از حروف الفبا و یا اگر دارای جزء است جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی‌کند مانند عبدالله به عنوان اسم شخص. این مثال غلطه. مثال برای جزء لفظ و جزء معنا نیست. اینجا مثال برای اون قسمت مقصوده. معنا باید مقصود باشه. منطقی لفظ مفرد را به اسم و کلمه و اداد تقسیم میکنن. کلمه که همون فعل باشه، اداد هم یعنی حرف. مرکب لفظی است که اولا دارای چند جزء باشه، ثانیا اجزای اون دارای معنا باشه، ثالثاً معنای هر جزء آن مقصود باشد، مانند گل زیبا. مرکب تام خبری مرکبی است که از واقعیت یا وصف یا حالتی حکایت می‌کند، مانند علی عالم است، گل زیبا است و حسن امیدوار است. مرکب تام انشایی مرکبی است که از واقعیتی گزارش نمی‌دهد، بلکه خود پدید آورنده معنا و یا دربردارنده پرسش، درخواست و آرزویی است، مانند بنویس، آیا او خواهد آمد، خدا کند که بیایی. دیگه الحمدلله تو بلاغت انشاء رو خوندید دیگه، انواع اقسام انشاء، تمنی، استفهام، امر، ترجی، ندا، دعا، اینا همه انواع اقسام انشاء که میشن مرکب تام انشایی. مرکب تام خبری چون از واقعیتی حکایت میکند متصف به صدق و کذب میشود، یعنی میتوان گفت راست است یا دروغ است، به خلاف جملات انشایی. منظور از صدق قضیه چیه؟ وقتی میگیم یه قضیه صادق است منظورمون چیه؟ وقتی میگیم یه قضیه کاذب است مقصودمون چیه؟ مطابقت مفاد آن قضیه با واقع. یعنی واقعا وقتی مثلا من میگم حسن معلم است، اگر در واقع واقعا معلم باشه این قضیه میشه صادق، اگر در خارج معلم نباشه این میشه کاذب. و مراد از کذب آن قضیه مخالفت آن با واقع است. این اشاره مفصل بعدها بررسیش میکنه صدق و کذب قضایا رو. با توجه به آنچه ذکر شد روشن می شود که هر مرکب تام خبری یک جمله است، ولی هر جمله لزوماً یک مرکب تام خبری نخواهد بود. چرا؟ چون ممکنه یه جمله ممکنه مرکب تام انشایی باشه. قضیه دو، قضیه ذاتاً به صدق و کذب متصف می شود، یعنی بدون هیچ تفسیر و واسطه چنین اتصافی را می پذیرد. یعنی اینطور نیستش که به واسطه یه جمله دیگه متصف به صدق و کذب بشه، خود قضیه متصف به صدق و کذب میشه. برخی از جملات انشایی نیز بالعرض متصف به صدق و کذب میشن، اما از نظر منطقی قضیه نامیده نمیشن. چرا؟ زیرا اتصاف آنها به صدق و کذب ذاتی نیست، بلکه عرضیست، یعنی به کمک چیز دیگه است. چرا که گاهی برخی جملات انشایی به دلالت التزامی بر جمله خبری دلالت میکند و چنین اتصافی، چنین اتصاف منظور چی؟ یعنی صدق و کذب. وقتی که به دلالت التزامی یه جمله انشایی داله بر جمله خبری باشه، خب در اون صورت میتونه متصف به صدق و کذب بشه. اما بنابراین آنچه حقیقتا مورد تصدیق یا تکذیب واقع میشد همان جمله خبری است، نه اون جمله انشاییه. ببینید میگه مانند گدایی کردن انسان ثروتمند در جمله به من بیچاره کمک کنید که متصل به کز میشود. ما میدونیم این کسی که سر چهار راه ایستاده داره گدایی میکنه آدم ثروتمندی، خیلی هم پول داره، منتها مسئله اینه که این آدم ثروتمنده، پس این تو درخواستی که داره میکنه درخواست دروغیه. خب آیا ما داریم انشاء این شخص رو، یعنی درخواست که یک انشاء باشه، التماس که یک انشاء باشه، رو داریم صدق و کذب بهش بار میکنیم؟ میگه خیر، در این مثال آنچه حقیقتاً چنین وصفی را، یعنی صدق و کذب را میپذیرد، جمله خبری من دارایی ندارم است. یعنی من به من بیچاره کمک کنید معناش من دارایی ندارمه. چون معناش اینه و چون جمله خبری من دارایی ندارم جمله خبری است متصف به صدق و کذب میشه، ما میتونیم به من بیچاره کمک کنید رو بگیم که صادق است یا کاذب است. پس خود به من بیچاره کمک کنید به تنهایی نمیتونه متصف به صدق یا کذب بشه، بلکه بالعرض، یعنی به واسطه، به کمک جمله خبری که دلا به دلالت التزامی برش دلالت میکنه داره متصف به صدق و کذب میشه. بنابراین ذکر قید ذاتن در تعریف قضیه ضروری است. چرا ضروری است؟ چون همچین جملات انشایی رو از تعریف قضیه خارج کنه که اینا اصلا قضیه نیستند. صورت قضیه و ماده قضیه. ای کاش این بحث هم اول درس 21 می آوردی، مقدمه می زد راحت تر مثل همون کاری که ما انجام دادیم. در منطق سوری قضیه تنها به لحاظ صورت مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین پیش از پرداختن به اقسام قضیه مناسب است که ماده و صورت قضیه از یکدیگر متمایز شود. صورت قضیه عبارت است از ساختار و نحوه کنار هم قرار گرفتن اجزای قضیه. مثلا میگیم مانند هر الف به است یا هیچ الفی به نیست. خب هر الف به است میشه موجبه کلیه، هیچ الفی به نیست میشه سالبه کلیه. یا اگر الف به باشد آنگاه جیم دال خواهد بود، این میشه قضیه شرطیه متصله موجبه کلیه. خب اینا همه شکلن، شکل و صورتن. اما یه ماده قضیه هم داریم. ماده قضیه عبارت است از محتوا و مفاد آن. اگر ما یه سری الفاظ و مفادی رو در قالب این سه تا قضیه بالا بریزیم، ماده قضیه به دست میاد. بدن انسان از اندام‌های مختلف تشکیل شده است، این میشه یه ماده. یا هر انسانی قابل تربیت است، که قضیه نخست مربوط به علم زیست شناسی و قضیه دوم مربوط به علم تربیتی است. اقسام قضیه. قضیه به لحاظ صورت در تقسیم نخست به دو قسم اصلی تقسیم میشه. قضیه حملیه، قضیه است که در آن به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی حکم شده باشد، مانند علی عادل است، ظلم دیوانی است. مفاد قضیه حملیه همواره این همانی یا عدم همانی است، در واقع اتحاد یا عدم اتحاد. خب ساختار منطقی قضیه حملیه را می توان به صورت الف به است یا الف به نیست نشان داد. اینا که توضیح دادم. همواره همانطور که ملاحظه می شود هر قضیه حملیه دارای سه جزء است که هر یک با نامی خاص خوانده می شود. موضوع که همون محکومون علیه یا مسندون علیه یا مبتدا و یا نهاد. محمول یعنی محکومون به، مسند، خبر و یا گزانه. و جزء سوم لفظی که دال بر نسبت، رابط یا فعل ربطی. این لفظ رو نباید میگفت، باید میگفت لفظ یا هیئت دال بر نسبت تا دقیق تر باشه. فعل ربطی علاوه بر زمان حال میتواند به صورت زمان گذشته یا آینده نیز بیان شود، مانند هوا بارانی بود یا هوا آفتابی خواهد شد. در پاره ای از زبان ها مانند زبان عربی لزوماً لفظ مستقلی که در قضیه بر تحقق نسبت دلالت کند به کار نمی رود، بلکه هیئت ترکیبی جمله خبری بیان کننده وقوع نسبت است. اینم که با توضیح دادیم. هنگامی که محمول قضیه فعل باشد نیازی به رابطه است یا سایر مشتقات بودن نیست. فعلی که در این موارد به عنوان محمول به کار می رود همان بیان کننده محمول است، هم بیان کننده محمول است و هم بیانگر رابطه. این در زبان فارسی. در این گونه موارد همچنین می توان گفت که جمله علی مطالعه می کند بدین معناست که علی مطالعه کننده است. خب این همه بازی با الفاظ. بنابراین در این مثال نمادی الف به است، الف موضوع قضیه و به محمول قضیه است و است رابطه یا نسبت حکم قضیه است. همش شد است. برای بازشناختن موضوع از محمول در قضایای حملیه باید به معنی اسناد توجه کامل داشت. یا اصلا اینجا میاد درست میشه، توجه کامل داشته است. جز این که وصف عرضی یا حقیقت ذاتی بدان اسناد داده شده موضوع است و آنچه به موضوع اسناد داده شده همان وصف عرضی یا حقیقت ذاتی محمول است، شایان توجه است. هر یک از موضوع محمول میتواند مفرد یا مرکب باشد و در قضیه مقدم یا مؤخر ذکر شود. این داره میگه بعضی میتونیم ما در واقع موضوع رو مؤخر کنیم، محمول رو مقدم کنیم. چیزی که تو نحو خوندید مبتدای مؤخر خبر مقدم، این همه داره میگه. خب مانند برف موضوع سفید است، یا اینکه گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خب این اول موضوع رو آورده باشه، محمول آمد. و یا اینطوری بگیم آمد نوبهاران، آمد میشه محمول، نوبهاران موضوع ما. متن یک کتاب درسی نباید اینقدر توش، حالا متن کتاب درسی نه، کلا یه متن ادبی یا غیر ادبی که تایید شده از سوی دفتر متون و تدوین متونه، اول نگه توش است باشه. یعنی چی همه است؟ این عبارت اصلا مشکل نگارشی داره، عجیبا غریبا. قضیه شرطیه، قضیه ایست که در آن به وجود یا عدم وجود نسبتی بین دو یا چند قضیه حکم شده باشه. مانند اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. یا چنین نیست که اگر انسان عالم باشه حتما سعادت من میشه. این هم قضیه شرطیه. هر قضیه شرطیه در اصل از چند قضیه حملیه یا شرطیه دیگر فراهم آمده است که به قضیه. خب مثلا فراهم آمده است بگو فراهم میآید. خب چه عیبی داره همش است بگی. که به قضیه دربردارنده معنای شرط مقدم، به قضیه دربردارنده معنای جزا تالی و به الفاظی که دال بر نسبت بین دو قضیه است ثابت میکنن. این تعریف از تالی و مقدم غلطه رفقا. خب همه جا معنای شرط و جزا نداریم. اینطور نیست که همه جا معنای شرط و جزا داشته باشیم. وقتی قضیه شرطی ما قضیه منفصله باشه مثل عدد یا زوج است یا فرد، مگه ما اینجا معنی شرط و جزا داریم که به اول بگیم مقدم به دوم بگیم تالی؟ این کنارش بنویسید که اینجا تعبیر صحیح تر اینه، به طرف اول قضیه میگن مقدم، به طرف دوم قضیه، قسمت دوم قضیه میگن تالی. حالا بعضی وقتا طرف اول ما معنای شرطی داره، معنای جمله شرطی داره، بعضی وقتا طرف دوم قضیه ما معنای تالی داره، جزا داره. خب اگر اجازه بدید یه تیکه از متن رو تموم کنیم بعد در خدمتتون هستم سوالا رو. هر یک از قضیه های حملیه و شرطیه به لحاظ اثبات یا نفی نسبت بین طرفین به موجب و سالبه تقسیم می شود، زیرا در یک قضیه یا از اثبات رابطه و یا از سلب رابطه گزارش می شود. قضیه در صورت نخست موجبه و در صورت دوم سالبه خواهد بود. خب قضیه سالبه و موجبه هم که واضحه دیگه. قضیه موجب مانند عدالت زیبا است، یا انسان بنده است یا آزاد. خب این دوتاشون، عدالت زیبا است این حملیه است، حملیه موجبه. انسان بنده است یا آزاد این در واقع قضیه شرطیه موجبه است، چون دو طرف داره، انسان بنده است یا انسان آزاد است. حالا ادامهش رو حذف کرد، فقط آزادش آورده. میشه قضیه موجبه شرطیه که از جنس قضیه شرطیه انفصالیه، انشالله میخونید، متصله نیست. اگر خورشید مغرب طلوع کند جهان از فروغ عدالت سرشار خواهد شد. این یه دونه قضیه شرطی متصله موجبه. قضیه سالبه مثل چی؟ ظلم پایدار نیست. خب این موجبه حملی است، سالبه حملی است. یه دونم دو تا هم باید قضیه سالبه مثال بزنه. چنین نیست که یاد سالبه برای شرطیه، چنین نیست که یا دانشپژوه عالم باشد یا پرهیزگار. خب این میشه شرطیه منفصله. و چنین نیست اگر انسان غنی باشد حتما مناعت طب هم داشته باشد. خب این میشه شرطیه سالبه شرطیه متصله. به عنصر ایجاب و سلب در یک قضیه کیف گفته می شود. هر یک از قضای حملی و شرطی اقسامی دارن که در درس‌های بعدی ما همشون رو خواهیم شد. بهتر بود اینجا اقسام قضیه شرطی رو می گفت، چون مثال هایی که می زنه از دو نوع مثال بیان می شه. یعنی در واقع هم برای شرطی مثال به متصله می زنه هم به منفصل. خوب بود که اینجا اشاره می کرد. خب بعد حالا بعدم توضیحش می ده. آقایون عزیز خسته نباشید. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل